حرفایی که دارن. شما در این زمینه برای ما مطلبی هست بفرمایید آقای دکتر.
بله خواهش میکنم. ببینید ما یکی از به اصطلاح ارکان ضعف دولت‌های مدعی دموکراسی در دنیا رو
بله
گزارش‌هایی می‌بینیم که در خلاف منافع اینا داره حرکت می‌کنه، یعنی سازمان‌های حقوق بشری و اون سازمان‌هایی که واقعا مستقل باشن تو دنیا همیشه به اصطلاح تا اونجایی که از دستشون برمیاد سعی میکنن واقعیت ها رو بیان کنن، چون نقطه ضعف این حکومت های به اصطلاح طالب دموکراسی این هستش که خودشون رو پشت سر این نهادها قائم کنن، سعی میکنن یک نهادهایی رو خودشون طراحی بکنن و اون رو به وجود بیارن و اون نهادها رو از طرف خودشون مأمور بکنن به کشورها، کشورهای هدفشون، و اونجا به واسطه اطلاعات و گزارش‌ها و آماری که این نهادهای به اصطلاح حقوق بشری تعدی میدن
بله.
به واسطه اون ضربه‌ای که میخوان بزنن و بزنن، هم یه پوششی هست برای اینها، همین که یک به طریقی میتوانن ادعا بکنن که اینها نهادهای حقوق بشری و این پوشش برای این نهادها مانع اون بشه که جنایت‌های اینها در دنیا رو بشه. اما این مطلبی که از اتالی فرمودید و بارها و بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران شیوه کثیف غربی ها رو در هدف قرار دادن مردم مظلوم و بی‌دفاع و زنان و کودکان رو بارها و بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران محکوم کردن، شیوه بسیار بسیار رذیلانه‌ای که واقعا روی تمام جنایتکاران تاریخ رو اینا سفید کردن. شما درد بگیرید عده انسان مظلوم و بیگناه در صف گرفتن نان غذا وایستن و این انسانهای بیره، این موجودات وحشتناک با این شیوه میان و خون این مردم بیدفاع و مظلوم رو میریزن، و اون هم در چه پوششی؟ در پوشش یک نهاد بین المللی و حقوق بشری. واقعا شما باید این دوگانگی و این پارادوکسی که در دنیا به وجود آورده چجوری بیایید تعریف کنید؟ از یه طرف ما میبینیم در گوشه از دنیا مثلا غاز ملکه انگلیس دچار سرماخوردگی میشه، همه این نهادها میان برای ایشون اطلاعی میدن، ولی در اینجا ما میبینیم که مردم مظلومات بی‌دفاع دارن اینجوری بی‌رحمانه توسط این جنایتکاران ضد بشری به شهادت میرسن، میبینیم سکوت میکنن و حتی همراهی میکنن. این واقعا اوج رذالت و پلیدی این دولت‌ها رو نشون میده، دولت‌هایی که ادعا میکنن به دنیا طالب و خواهان حقوق بشر امروزی هستن و معتقدن که میتوانن اون صلح و اون مدینه فاضله‌ای که برای کشورهای خودشون مردم خودشون تعریف کردن و به وجود بیارن، ولی در عمل ما میبینیم اینا برای حفظ منافع خودشون نه تنها حقوق بشر بلکه تمام معیارهای انسانی رو زیر پا میذارن.
درسته،
ما بارها و بارها دیدیم در کشورهای غربی که خودشون به سیاهان اون کشور چه بیرحمی هایی میکنن. شما اگر برید جامعه فرانسه رو بررسی بفرمایید، جامعه ایالات متحده آمریکا رو برید بررسی بفرمایید، تبعیض نژادی که در انگلیس هست،
آلمان، انگلیس، بله خیلی، فرانسه، بله خیلی کشورهای اروپایی،
بله تفکرات نئونازی که الان در خود کشور آلمان که مثلا مدعی حقوق بشر است و دنیا رو برید بررسی بکنید، تمام این ریشه ها رو در حفظ منافع نامشروع اینا می‌بینید. تفکراتی که واقعا ریشه در منافع ضد انسانی داره، اینها با به اصطلاح ادیان الهی، با تفکرات الهی به صورت کامل و به صورت 100% زاویه دارن و به هیچ عنوان قاعده‌ای به نام انسانیت و مروت و رحمت در تفکر اینها نیست. شما اوج رذالت اینها رو در غزه می‌بینید که اینها با چه شیوه های واقعا جنایتکارانه که دل هر انسانی رو به درد میاره، میان به راحتی مردم رو مورد تهاجم و خود مقام معظم رهبری هم دست و خرارشون ایراد فهمده. واقعا این رذیلانه ترین نمونه
که از گرسنگی به عنوان سلاح استفاده
بله واقعا رذیلانه ترین نمونه آدم کشی دنیا است که در پوشش سازمان حقوق بشری و انجوه های مردمی میان به راحتی این مردم رو بیگناه و به کشتن میدن و اینها رو به شهادت میرسونن، و برگ ننگین دیگر اینها و تاریخ حقوق بشری خودشون در حقیقت با این رفتارا زدن و دنیا داره اینا رو نظاره میکنه.
آی دکتر فرخنده پور، من یه چیزی به ذهنم رسید، اونم این است که به لحاظ بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی و حقوقی که اصلا اولا هیچ، یعنی یه بیانیه صادر میکنن، یه حرکتی انجام میدن، یه حالا دادگاه بین‌المللی لاهه یه حکمی رو صادر میکنن، همه چیز عملا رو هواست. به اعتقاد من اگر که بیان به رسمیت بشناسن کشور فلسطین رو، وقتی کشور شناخته بشه از طرق دیگر هم میشه یعنی اقدام کرد و این کمک رسانی کرد. نمیشه یه فشار دیپلماتیک یا سیاسی وارد کرد بر این حالا سازمان ملل، برای اینکه حالا چون خیلی از کشورها عملا موافق این کار هستن، زودتر اگر این کار صورت بگیره نتیجه مثبت بهتری نمیتونیم بگیریم؟
بله قطعاً. یقین ببین، اگر واقعا اتحاد و انسجام جهانی در این قضیه به وقوع ببنده، کما اینکه جناب آقای عراقچی وزیر محترم خارجه بله، هم در مثلا این اجلاس شانگهای این مطلب رو اشاره داشتن و در طریق سازمان کنفرانس اسلامی هم که مستظر هستید خواهان یک نشو بسیار قوی تری شدن برای اینکه بتوانن این دوگانگی در دنیا به وجود آوردن و اینا بیان اینجورا تفهیم بکنن که نمیشود. شما همین الان اشاره فرمودید به حکم دادگاه لایحه. ببین ایالات متحده آمریکا از نفوذ نامیمون خودش استفاده میکنه و قضات اون دادگاه رو تحلیل میکنه. خب واقعا خیلی جای تاسفه، یعنی یک سازمان و یک نهاد مدنی بین المللی تشکیل شده، خب دادگاه لاهه، اونجا بر اساس واقعیت ها میان رأی صادر میکنن. حالا کشوری مثل ایالات متحده آمریکا که رأی اصلا دادگاه رو نپسندیده میاد بر علیه این دادگاه قضات این دادگاه تحریم اعلام میکنه. خیلی جالبه، یعنی اونم برای یک موجود جنایتکار و فاسقی مثل نتانیاهو که دنیا ازش واقعا نفرت داره. شما ببینید این دوگانگی به کجا رسیده و این میطلبد که به قول و فرمایش حضرت عالی یک انسجام و یک اتحاد جهانی بر علیه این حاکمیت های نامیمون و ناموزون جهانی بیاد تحریف بشه و در حقیقت دنیا تکلیف خودش رو با اینا مشخص بکنه. این که نمیشود هر جا منافع ما ایجاب بکنه سفید و سیاه جلوه بدیم و جایی نه برعکس سیاه و سفید جلوه بدیم. ببینید این نشون از اینه که به قول فرمایش حضرت عالی هنوز یک اتحاد و انسجام بین المللی قدرتمند باشه و بخواهد جواب دندان شکنی به این جنایتکارا بده تا به امروز تشکیل نشده، که این از آرزوهای دیرین آزادی خواه و به صلاح سیاسی مستقل دنیا هست که جمهوری اسلامی ایران همیشه طلایه دار این قضایه بوده و جناب آقای رافچی قبل از جناب آقای امیر عبدالله شهید بزرگوارمون و خیلی از دیپلمات ها و نه ایران بلکه خیلی از کشورهای دنیا بر فرمایش حضرت علی سهه میذارن و انشالله امیدواریم که این اتحاد و این انسجام به وقوع بپیونده و ما شاهد این باشیم که انشالله این دوگانگی و این پارادوکس به وجود اومده انشالله از بین بره و ما اون روز روشنی رو ببینیم که عدالت همیشه چهره خوشش رو به مردم دنیا نشون بده نه چهره منفیشون.
انشالله. حالا شما حالا از جمهوری اسلامی هم یاد کردید و فعالیت هایی که داره میکنه، این جنگ 12 روزه تحمیلی از سوی دشمن صهیونی که انجام شد و ما در یک روز هم سرزمین‌های اشغالی رو مورد حملات موشکی قرار دادیم و شبش هم اون پادگان علادید رو در قطر، اون به گونه‌ای بود که بیشتر در دنیا ثابت کرد که هژمونی یا اون قدرت و سلطه‌ای که داره امریکا پوشالیه و بسیار پوشالی است. فکر می‌کنم این اتفاقی که افتاد یه مقدار تأثیر مثبتی در جامعه جهانی گذاشت، حالا روی برخی از دولت‌ها هم احساس می‌کنم که این اتفاق افتاد، یعنی اون چیزی که ما انتظار داریم که پیش بیفته، شاید این جنگ 12 روزه تحمیلی یه مقدار سرعت یا شتاب بیشتری بهش بخشیده باشه. البته نظر منه، نمیدونم حالا تا نظر شما که کارشناس هستید و خبره این امر چی باشه.
نمی‌کنم. بله جناب طبان، واقعا فرمایش حضرتی رو من با جنرال قبول دارم. ببینید ما تا به امروز توانستیم موارد و محدودیتایی که دنیا برای خودش قائل بود، مثلا اینکه میگفتن آقا هیچ کشوری تاب مقاومت در مقابل حملات رژیم صهیونیستی را نداره.
درسته.
یا مثلا کی جرأت میکرد بیاد بگه آقا من با دولت ایالات متحده آمریکا میجنگم و مراکز نظامی و موقعیت های صلح‌جویی مورد تهاجم قرار میدم. بله. شما اگر دیروز هم به فرمایشات مقام معظم رهبری که در جمع مسئولین محترم قضایی داشتن فرمایشاتی ارائه میکردن، اونجا هم از اتاقا به این قضیه اشاره داشتن که ما پادگان العدید زدیم و خوب هم زدیم و اون جایی که باید میزدیم و زدیم و اثراتون رو اگر سانسور مقامات آمریکایی بذاره بعد از یه مدت شما خواهید دید که جمهوری اسلامی ایران چی کار کرده اونجا. ببین اونا به قدرت ما واقف هن.
درسته.
اگر رژیم صهیونیست من باره حالا به صلاح توی هم صدا هم سیما هم بالاخره دانشگاه برای دانشجوها صحبت میکنیم، ببین اونجا که ما برای اولین بار با قدرت بازداننده جمهوری اسلامی ایران به دنیا یک علامت سوال برای حاکمان مستبد به وجود آوردیم، اونا فهمیدن که جمهوری اسلامی ایران اهل یاوه‌گویی نیست.
درسته.
و رفتار و کرداری که بخواهد عملیاتی بکنه عملیاتی میکنه. رژیم صهیونیستی خیلی تلاش کرد که بیاید و جمهوری اسلامی ایران رو مثلا با اون تفکراتی که تو اتاقای فکرشون حالا میان میشینن و تعریف میکنن و اونو میان در صدا پروسه عملیاتی قرار میدن، به زعم خودشون بخوان جمهوری اسلامی رو بپاشونن، ولی اونا از واقعیت‌های داخل کشور ما خبر ندارن. ما 8 سال جناب تابان جنگیدیم.
بله.
8 سال با دست خالی، مردم ما امکانات نداشتن، ما حتی به تعبیر ما مواظب رهبری می‌بودن، ما حتی سیم کاردار هم نداشتیم، واقعا نداشتیم.
واقعا نداشتیم. بله.
کردیم اون دوران رو نداشتیم. ولی ببینید ما الحمدلله امپراتوری اقوام دنیا رو داریم. جمهوری اسلامی ایران 114 اقوام داره. ما بزرگترین دارنده اقوام دنیا هستیم، هر از لحاظ تنوع فکری مذهبی و غیره، ولی این مردم در مقابل یک چیز بسیار حساسن. کسی به این کشور به خاطر این کشور نظر سو داشته باشه.
بله.
اینا متحد میشن به مانند یک مشت. ببینید جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ تعمیدی فقط در مقابل جمهوری بس که نمی جنگید، ما در مقابل از یک 40 اندی کشور داشتیم.
بله.
ما خیلی اسیر داشتیم از کشورهای عربی، حالا خاطراتش توی شبکه‌های
بله هست، خیلی از کشورها بودن هم
بله بله. ببینید در مقابل این قضیه جمهوری اسلامی ایران کوتاه نمیاد، مردم با هر فکر با هر تفکر هر نظری سیاسی ولی کشورشون دوست دارن، اجازه نمیدن یک قد داری کسی مثل رژیم صهیونیستی و امثال اون به خاک جمهوری اسلامی ایران نظر سو داشته باشن. ما با جون دل میجنگیم، ما با پای برهنه زمان جنگ جنگیدیم.
بله درست.
ولی اجازه ندیم یک وجب از خاکمون رو اینا تصاحب بکنن. رژیم صهیونیستی و ارباب بزرگترش و اربابان اروپاییش میدانند که این اتحاد در میان مردم وجود داره و این آزمودن خطاست، اینا هی میان تجربه میکنن و شکست میخورن، یک استهزای سیاسی شده برای اینا. یا با شما که میدونید میخورید، شما که میدونید میفتید به التماس آقای ترامپ، میری به این و اون واسطه میشی آقا تو رو خدا سل کنید. خب
آره.
ببینید مقام معظم رهبری فرمودن تو آقا ما در طول سده اخیر به هیچ کشور تجاوز نظامی نداشتیم.
بله.
ولی اگر کسی بخواد تهدید بکنه دندان اون رو خرد میکنید.
بله.
ما ببینید به زعم خودشون اومدن فرمانده های نظامی ما رو زدن، واقعا سرمایه های ما بودن و ما واقعا باید در غم اونها بسوزیم. اما مقام معظم رهبری به عنوان یک ابر استراتژیست قهار نظامی حتی به چند ساعت نکشار از اسانا اعلام شد شاید.
بله.
در دوازده ساعت، ولی کمتر از چند ساعت فرمانده های جدید منصوب شدن اومدن پشت کار، کمان که بازم فرمانده های جدید ما را زدن ولی بازم اومدن.
آره، اگر برا باشه چندین و چند بار تکرار بشه اتفاق خاصی نمیفته، چون جمهوری اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بر مبنای افراد نیست، مکتب تفکر اندیشه است.
اصلا مکتب آره. ما همین جا بله. خیلی مطلب زیبا، شما زمان جنگ هم بله. ما همین داستانه رو داشتیم، فرمانده های ما که تک تک شهید میشدن نفر بعدی جانشین اون فرد میشد. حالا اگر فرمانده
کمتر نبود، به قول معروف میگه اگر بیشتر نبود کمتر هم نبود، در همون حد اندازه بود.
بله. زمین نمیافتاد. بله. اصلا میچرخید. ما تونستیم تو این ایام فرمانده های بسیار بزرگی رو پرورش بدیم. فرمانده های میدانی که اومدن و خودشون رو نشون دادن. و تا همین لحظه آخر هم همشون پای کار بودن و هستن و خواهند بود. ببینید با زدن اون ترور افراد.
بله.
خب صهیونیست ها تریاک های اروپا حتی رژیم تروریست آمریکا اینو میدونه که جمهوری اسلامی ایران با این چیزا افول نمی کنه. قدرت جمهوری اسلامی ایران قدرت ریشه‌ایه.
100% همینطوره. ولی انشاءالله به عذر میخوام آقای دکتر،
حاکمیت هایی که این حاکمیت ریشه در مردم دارن، نه جمله جمهوری اسلامی ایران، تو دنیا هیچ وقت نمیتونن ما جز کشورهای خاکستری دنیا هستیم. نمیدونم به این راحتی حاکمیت ما را از بین، چون مردم میخوان باشن. شما ونزوئلا میگه خودتا نشو زمان آقای چاوز، مردم خواستن اومد. شما تو بولیوی ببینید آقای مورالز.
البته آقای دکتر من جسارت میکنم، ببخشید ما چون زمانمونم اندک بود، من نخواستم کلام شما رو هم قطع بکنم، ولی دیگه به ناچار عذرخواهی میکنم. خیلی ممنون هستم از اینکه محبت کردین همراه ما بود. جناب دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. آقای دکتر در پناه خدا باشید و خدا نگهدارتون باشه. محتاجیم به دعا. زنده و سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ.
دوشنبه است، 14 جولای سال 2025 میلادی. کشتی مادرین رو که یادتونه، همون کشتی که در ماه جوان بندر کاتانیا در ایتالیا رو ترک کرد و به سمت سرزمین‌های اشغالی اومد. تو این کشتی 12 فعال سیاسی از طبیعت‌های مختلف که کمک‌های انسانی مثل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی رو برای ورود به غزه با خودشون هم می‌کردن. این کشتی توسط نظامیان صهیونیست توقیف شد. حالا بعد از یک ماه که از توقف مادلین میگذره، خبر خوبی رو شنیدم که میدونم شما هم از شنیدنش خوشحال میشین. بشنویم.
کشتی جدیدی از ناوگان آزادی به نام هنزله روز یک شنبه از ایتالیا عازم نوار غزه شد تا بار دیگر نشان دهد جهانیان مردم مظلوم فلسطین را از یاد نبردند. بر اساس این گزارش، کشتی هنزله روز گذشته به همراه 15 فعال حامی فلسطین به سمت نوار غزه حرکت کرد تا کمک‌های بشردوستانه خود را به دست ساکنان این باریکه برساند. ده ها نفر با تجمع در محل حرکت این کشتی در ایتالیا فریاد فلسطین آزاد را سر دادند. قرار است دو تن از نمایندگان یک حزب فرانسوی نیز به این کشتی بپیوندند.
این روزا اخبار غزه و جنایتی که در این شهر اتفاق میفته برای همه آشکاره. همین هم باعث شد که در شهر بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، مردم به خیابونا بیان و در حمایت از مردم غزه شعار بدن. این خبر رو بشنوید.
شهر بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، امروز شاهد برگزاری تظاهرات گسترده‌ای از سوی کمیته همبستگی آرژانتین با مردم فلسطین بود. این تظاهرات در چارچوب یک پوشش ملی برگزار گردید که چند شهر دیگر نیز با شعار مخالفت آرژانتین با نسل کشی در غزه شاهد آن بودند. هزاران شهروند آرژانتینی با در دست داشتن پرچم فلسطین در این تظاهرات شرکت کردند. آنها تابلوهایی در دست داشتند که بر محکومیت تجاوزات ادامه‌دار اشغالگران تأکید داشت. آنها همچنین همبستگی با ملت فلسطین و مخالفت با جنایات ارتکابی در نوار غزه و کرانه باختری از جمله قدس اشغالی را خواستار بودند. بیشتر مشارکت کنندگان در این تظاهرات لباس قرمز بر تن داشتند که نمادی از خون ریخته شده فلسطینیان و مخالفت با نسل کشی غیر نظامیان است که حاکی از همبستگی آرژانتینی ها با مسئله فلسطین است. این راهپیمایی در حالی برگزار شد که دولت کنونی آرژانتین و خاویر میلی رئیس جمهور این کشور از حامیان رژیم صهیونیستی محسوب می شوند.
امروز شنبه است، 15 جولای. درسته که غزه ویران شده، درسته که مردم غزه در این مدت دردهای زیاد رو متحمل شدن، درسته که کودکان غزه از تشنگی و گرسنگی و انفجار جون دادن و درسته که از غزه تلی از خاکستر باقی مونده، اما فقط اینا نتیجه جنگ اسرائیل و غزه نیستش. خبرو نشون میدن که اوضاع در میان نظامیان اسرائیل خوب و خوشایند نیست و اونا دچار فشارهای روحی و روانی هستن. این خبرو بشنوین.
روزنامه صهیونیستی هارتس اعلام کرده میزان خودکشی نظامیان صهیونیست در جریان خدمت نظامی در ارتش نسبت به سالهای گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است. این روزنامه می افزاید که دست کم 15 نظامی اسرائیلی از ابتدای سال 2025 که تنها نیمی از آن سپری شده خودکشی کردند، در حالی که در مجموع سال 2024 21 نظامی صهیونیست خودکشی کردند. این روزنامه می افزاید بیشتر نظامیانی که خودکشی می کنند جزو نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل هستند. وقتتون بخیر همراهان گرامی، همچنان شما شنونده برنامه هنزل هستید از رادیو نمایش. این افتخار رو دارم در این لحظه میزبان صدای گرم جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل و غرب آسیا هستم. سلام عرض میکنم آقای دکتر، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بسیر ایران اسلامی، مردم شجاع و قهرمان ایران عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
قربون شما برم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرا شدید و کارشناس تلفنی برنامه ما هستید. آقای دکتر، من جسارت میکنم ما تقریبا یه 5-6 دقیقه زمان داریم، اگر مدیریت زمان بکنید ممنون میشم. میخوایم در مورد آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات آتش‌بس جنگ غزه شما برای ما بفرمایید که حالا نتانیاهو داره تلاش میکنه بر ادامه جنگ در غزه، حالا به بهونه مثلا بن‌بست در مذاکرات، در اصل برای حفظ خودش هست و دولت خودش. بفرمایید دکتر.
بله، ببینید وضعیت آخرین به اصطلاح شرایط مذاکرات آتش بس به این نقطه رسیده است که
بله،
علی‌رغم اینکه آمریکایی‌ها سعی کردن تحمیل کنن این آتش بس پیشنهادی رو که مصر و قطر و اینها پیگیرش بودن و آمریکایی‌ها به حماس می‌خواستن تحمیل بکنن، شرایط مندرج در آتش بس
بله،
طوری بود که خب حماسی‌ها برای این که به طرف مقابل بفهمونه و به دنیا به اصطلاح این رو بفهمونه که ما طرفدار آتش بس هستیم، اما نه هر آتش بسی.
درسته. در
واقع اون نتانیاهو و تیم مذاکراتیشون سعی دارن که آزادی اسرشون رو اولویت بدن بدون اینکه به اصطلاح به یک توافق آتش بس دائم و خروج از غزه تن بدن، لذا در این فرایند بیشتر دارن بازی مذاکره رو برای آتش بس رول و نقش به اصطلاح تداوم مذاکره رو تو دستور کارشون دارن، نه رسیدن به نتیجه برای آتش بس.
درسته. نه عملا دارن بازی میکنن و این یکی از این بازیگراشون که حالا البته خیلی بازیگر حرفه‌ای هم نیست، یعنی مشخص هم هست این ترامپ هست که حالا ابراز امیدواری میکنه که مثلا توافق تا مثلا پایان ژوئیه چه میدونم 2025 نهایی میشه، اما میدونیم که رژیم صهیونیستی هیچ کاریش رو بدون مشورت با امریکا، حالا فرقی هم نمیکنه دموکرات باشه، جمهوری‌خواه باشه، رئیس جمهور باشه، همشون یکی هست. عملا داره از اون میگیره و این نوع این بازیگری خیلی آماتور و خیلی غیر حرفه‌ای از سوی چیز ما میبینیم.
همونطور که خدمت رو عرض کردم این یه بازی مذاکره است.
واقعا
اونها یک نگاه کلان و یه افق کلی رو برای غزه تدارک دیدن و به دنبال تحقق اون هستن، اما خب حماس هم دست اونها رو خونده، در جایی که لازم هستش میگه باشه ما موافق مذاکره، موافق آتش بسیم، اما شرایط ما در مذاکرات آتش بس این است: آزادی اسرا در قبال آتش بس دائم و خروج کامل نیروهای صهیونیست از غزه است و بازسازی غزه.
ما الان شاهد این هم هستیم که آیه دکتر توی خود سرزمین‌های اشغالی هم حالا طبق حالا نظرسنجی که انجام میدم اکثر صهیونیستایی که حالا ساکن هستن در اونجا از توافق تبادل اسرا با حماس حمایت میکنن و این موجب خشم بیش از حد نتانیاهو شده و یه جوری با مردم خودش هم الان درگیره.
بله کفگیر صهیونیستا
به تهدید
خورده و اسرائیلیا به تهدید خورده واقعیتش و تاباوریشون تحملشون به شدت اومده پایین و با توجه به شرایط و ملاحظات امنیتی نظامی کمبود نیروی نظامی خودکشی‌های ممتد وضعیت بغرنج اقتصادی و سیاسی در داخل و در خارج و در ابعاد بین‌المللی انزوای بیش از حد صهیونیست‌ها یه شرایطی ایجاد کرده که به اصطلاح مردم اونجا پاسبانه تاباوریشون به این نقطه رسه دیگه میگن تن بدیم به آتش بس.
درسته.
با اینکه میدانن که شکست است اما میگن تن بدیم به آتش بس. اما نتانیاهو ظاهرا بنا نداره که سرنوشت خودش رو با یک آتش بس خیلی ساده و ابتدایی تموم بکنه و ظاهرا میخواد اسرائیل رو هم صهیونیست‌ها رو هم با خودش در این وضعیتی که برای خودش رقم میخوره اونها رو هم به واسلاق بکشونه و کاری که ما میخوایم برامون انجام بده در واقع.
انشالله این گونه خواهد شد. انشالله هرچی زودتر در این باطلاقی خودشون تهیه کردن و تدارک دیدن فرو خواهند رفت و نابود خواهند شد. خیلی متشکرم جناب دکتر هادی ثروتی کارشناس مسائل بین المللی. یک دنیا ممنون آقای دکتر. خدا حافظ شما.
خدا حافظ. خدا
ناجی علی همیشه میگفت در هیچ کجای تاریخ نمیشه رد و نشونی از پایداری ظلم رو دید و شنید. میگفت ظلم هم تا یه جایی و تا یه زمانی ادامه داره و با امید خدا در نهایت دنیا شاهد صلح و آرامش میشه.
سپاسگزارم که مثل همیشه با ما یار و همراه بودید. در خاطر داشته باشید که از این بعد برنامه هنزله رو پنجشنبه رأس ساعت 11 تا حوالی ساعت 12 در خدمت شما گرامیان خواهیم بود به امید نابودی هرچه زودتر استکبار جهانی و صهیونیست. کلام آخر این که یا غزه نحنو کلنا معک النصر للاسلام قریبا سنسلی فی القدس انشاءالله مسلم.
تیز است به پا خواست عالم و زمان رشهی از صبح قیامت و زمین باغ تراوت سرف بسته پی تکبیرت و لهرام سپیدار به تعظیم تو قامت روح در حال رکوع در ده سجاده دشت است برگ در سجده و پروانه و بلغرق تشهد چشم جاریش خنات است خنوت است شنگ هم حمد تو گوید با همین صبر و سکوت است شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آی نازل شد و شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست گل گل لفظ همه وقت از آن مست I'm not afraid of the dark.